السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت و توفیق داد که دور هم در یک محل شریف جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوع بحثمون به اینجا رسیده بود که حیطه ولایت و حکومت اهل بیت عصمت و طهارت رو بررسی کنیم. گفتیم مهمترین قسمت این هست که تکلیف خودمون رو به عنوان یک انسان در جامعه بشری بدانیم. خب کار به اینجا رسید که متوجه شدیم تمام موجودات در تحت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستند. گفتیم اولویت با این هست که در موضوع انسان صحبت کنیم. خب ببینید راجع به تک تک ماها در روایات صحبت نشده، اما برگزیده های از بشر که انبیاء اعظم هستند در موضوع اونها صحبت شده. وقتی که موضوع اونها رو برداریم و بررسی میکنیم در روایات و در آیات قرآنی، تکلیف خودمون اجمالاً روشن میشه که ما این وسط چه کاره. خب عرض شد که انبیاء عظام همگی موظف به قبول ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بودن، بلکه شرط ولایتشون و شرط نبوتشون این بود که در عوالم گذشته اگر این کار رو نمی کردن اصلا به درجه نبوت نمی رسیدن که در این عالم به عنوان نبی به دنیا بیان. هرچه نطفه نبوتشون بالاتر می رفت به رسالت می رسید، میزان ولایت پذیریشون بیشتر بود. وقتی به اون درجه آخر که اولوالعزمی بود می رسیدن، این نشان از عبودیت خاصه و از یک معرفت تفصیلیه به مقام حضرت صاحب بود. اینا رو مفصل در جلسات گذشته عرض کردیم و امروز هم یکی از احادیثش رو دوباره مرور خواهیم کرد. خب عرض کردیم که هیچ کسی، بلکه اگر بخواید تو پرانتز همین الان عرض میکنم که هیچ شیئی در عالم خارج از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت نیست. این که میپذیرد یا نمیپذیرد ممکنه که امر اختیاری است، ممکنه که نه، قطعا امر اختیاری است. همین باعث فضیلت و عدم فضیلت انسان یا هر موجود دیگری میشه. و الا ولا یمکن الفرار من حکومتک. این رو در ذیل حدیث لولاک در جلسه گذشته توضیح دادیم که اصلا یک چیز ماهیتی است، قابل فرار واقعا نیست. وقتی میفرماد لولاک لما خلقت لفلاک، مثل این که بگیم اگه آب نبود شربت درست نمی کرده. و اصلا آب نباشه نمیشه شربت درست کرد. اساسش به آبه، به شکره. بگه آب و شکر و مثلا آب لیمو نباشه، شربت آب لیمو موجود نیست. موجود نیست راست میگیم، چون اساسش اینه، اصلا اینا باید باشه. یعنی اون ماده اولیه خلقت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت است که در جلسات گذشته در موضوع مالکیت اینها در آخر بخش قبلی عرض کرد. خب حالا بگذارید، امروز امشب که این جلسه یه داریم، میخوایم بحث بکنیم راجع به سیره حضرت رسول خدا که گفتیم خود ایشون هم استثنایی در این باب نبودن و وظیفه داشتن هم قبول ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام رو بکنن، هم وظیفه داشتن تبلیغ اون رو بکنن، ان نصیحت لعمت المؤمنین. خب این بحث رو در جلسه گذشته داشتیم، حالا میخواییم ببینیم که سیره حضرت رسول خدا چجوری بوده. چند تا سوال مطرح میکنیم انشاءالله که برسیم در همین جلسه همه رو جواب بدیم. سوال اول این هست که تصور اشتباهی که در موضوع زمان شروع تبلیغ حضرت رسول خدا برای ولایت امیرالمؤمنین هست، تصور اشتباه چیه؟ جواب صحیح چیست؟ این یک. دوم، آیه انذار و حدیث یوم الدار نحوه دلالتش بر ولایت اهل بیت بر همه موجودات چجوریه؟ این دو. سوم، معنای ایمان و مؤمن که در قرآن خیلی استفاده شده و معنای این لقب که برای حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام هست که امیر المؤمنین هستن، معنای این چیه؟ نکته بعد، لقب حضرت که به امیر المؤمنین هست، این برای حضرت از چه زمانی و توسط چه کسی جعل شد و قرار داده شد؟ نکته آخر این که آیا این لقب رو میشه برای حضرت حضرات معصومین یا برای شخص دیگری یا برای حضرت حجت ارباب نافذه حداقل در زمان حکومتشون میشه به کار برد یا نمیشه به کار برد؟ این رو انشاءالله ادامه بحثشون در جلسه. خب نکته اول، یک تصور اشتباهی در بین مردم، کسایی که زیاد اهل مطالعه نیستن، حرفا رو میشنون فقط، وجود داره که فکر میکنن که حضرت رسول خدا در اواخر عمرشون وقتی که بحث قدیر خم پیش اومد موظف شدن به اینکه ولایت امیرالمؤمنین رو اعلام بکنن. قبلش خیلی لزومی نداشت، خبری نبود، بعضی میدونستن بعضی نمیدونستن. آیا این تصور درسته یا درست نیست؟ این یک تصور کاملا غلطه. شواهد تاریخی، روایات شیعه، روایات اهل سنت، همین تاریخ مستندی که ما در دست داریم، همه این رو رد میکنن. من بعضی از روایات اهل سنت رو هم امشب براتون قرائت میکنم. همگی بر این مسئله اذعان دارن که حضرت رسول خدا از اولین روزی که تبلیغش رو شروع کرد، دعوت به خدا و به نبوت خودش و دعوت به ولایت امیرالمؤمنین بود. ببینید، یک چیزی نبود که در اواخر عمر شریفشون مثلا پیش بیاد و در حجت الوداع مثلا این قضیه اتفاق بیفته و یوم قدیر خم و از این بحثا. اینجوری نیست. بله، موضوع قدیر خم یه نکته‌ای داره در معنای مولا که سر جای خودش در جلسات آینده عرض خواهم کرد، که اون متاسفانه لحاظ نشده همین الان در بین حتی خود شیعه، که فکر میکنیم الان مثلا دیگه همه چیز رو درست کردیم. اینطوری نیست، انشالله سر جای خودش بیان میشه. خب ببینید، حضرت رسول خدا مأمور بودن که از همون ابتدا این کار رو انجام بدن. من این اول این توضیح رو بدم، بعد یک روایت از بصائر میخونم و انشالله ما بقیه احادیث رو از کتب دیگه خواهیم. دیدید که در قرآن بسیار و مکرر خواسته شده که ایمان به آیات الهی بیارید، درسته؟ ایمان بیارید به آیات الهی. بعد در ذیل این آیات نگاه کنید، احادیث مکرر وارد شده که نحن آیات الله، ما آیات الهی هستیم. خداوند میاد به آیات الهی ایمان بیارید، فقط بحث معجزات حضرت رسول خدا، این آیاتی که در آفاق وجود داره، اینها فقط نیست. بزرگترین آیت الله امام معصوم است، به اون ایمان بیارید. او آیت الله العظیمه است، او آیت الله است، او آیت الله العظمه است، به او ایمان بیارید. فلذا در روایت داره که حضرت امیرالمؤمنین برای وجود مقدس حضرت رسول خدا آیت الله بودن، باید به ایشون ایمان میاد. آیه نگاه کنید، حدیث عن ابی حمزه قال قال ابو جعفر امام باقر علیه السلام ان علیا آیه لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. استثناپذیر نیست. حضرت رسول خدا یک آیه ای دارن که باید به اون آیه ایمان داشته باشن، اعتقاد داشته باشن، اعلام بکنن. اون آیه چیه؟ امام زمانشون. وجود مقدس حضرت امیرالمومنین. بعد میفرمان و ان محمد صلی الله علیه و آله یدعو الی ولایت علی علیه السلام، و حضرت رسول خداوند، رسول خدا به ولایت حضرت علی علیه السلام دعوت میکردن، این وظیفه ایشون بود. اینطور نیست که بگن خب حالا دیگه ما خودمونی هستیم، ایشون که پسر عمومونه، مشکلی ما با هم نداریم، این بحثا نیست. ان لم تفعل فما بلغت رسالته، با اینکه در تمام عمر شریفشون این کار رو انجام دادن قدم به قدم که حالا خواهم گفت، ولی باز هم قدم آخر رو در قدیر خون خداوند تهدید میکنه پیغمبر خودشون، یه پیغمبر 23 سال زحمت کشیدی، اگر این کار آخر رو درست انجام ندی فما بلغت رسالته، التماس دعا، تبلیغ نکردیم رسالت عظیم الهی، کار رو ناتمام گذاشتیم. بعد آیه اکمال نازل میشه، حالا که پیغمبر این کار رو کرد، اعلام آخر رو با اون مفهوم خاص که من کنت مولا فهذا علی مولا، اینجا مولا رو باید معنا کنیم به معنای مالک، از بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. خب سیره عملی حضرت رسول خدا از ابتدا در رسالتشون بر معرفی حضرت امیرالمؤمنین به عنوان وصی و جانشین خودشون بوده، این اصلا هیچ وقتی ترک نشد. من یکی دو مورد رو عرض میکنم، چون اگر بخواید دیگه حالا راجع به این موضوع تحقیق کنید به موارد رو ببینید، میخوام فقط دستمون پر باشه بدونید، نگاه کنید از همون روز اول وقتی که بر رسول خدا آیه انذار نازل شد در سوره شعرا و انذر عشیرتک الاقربین، برو انذارشون کن، اینا رو بیار جمعشون کن. حدیثی در اینجا هست در کنار این آیه انذار که معروف هست به حدیث یوم الدار، حدیث اون روزی که همه جمع شدن توی خونه، اسامی دیگری هم برای این حدیث گذاشتن گاهن، مثلا بهشون حدیث العشیره هم میگن، حدیث یوم الانذار هم بهش میگن، ولی حالا اون چیزی که خیلی معروفه چیه؟ حدیث یوم الدار، که همه رو جمع کردن در منزل حضرت رسول خدا، دعوتشون کردن به این که آب بیاد. خب ببینید خداوند دستور داده بر پیغمبر خودش که اقربین، عشیره خودت رو جمع کن و اینها رو انذارشون کن. 3 سال از بعثت گذشته بود، فرزندان حضرت عبدالمطلب رو جمع کردن که 40 نفر شدن، عموها و عموزاده های حضرت، حضرت امیرالمؤمنین مأمور شدن که قضایی درست کنن. من دیگه خیلی مختصر عرض میکنم چون محل بحثمون خیلی نیست، اما نکته دار، حضرت امیرالمؤمنین اومدن قضایی رو طبق کردن، خیلی کم بود قضا، خب 40 نفر میخواد بیاد بشینه سر یه سفره قضا بخوره، یه دیگه کوچیکی بار گذاشتن، معلوم بود این اصلا قضای 40 نفر توی این دیگه اصلا جا نمیشه برای 5 نفر قضاست. همه نشستن اونجا، قضای آوردن، به قول خودمون یه آبگوشت چربی هم بهشون دادن، همه خوردن، از این دیگه هم هیچی کم نشد. ابولهب اونجا بود، بلند شد گفت دیدی گفتم اینا ساحرن، سحر دارن میکنن، از قضا خوردنش نگاه کنید مجلس رو به هم زد، نگذاشت که انذار صورت بگیر. جلسه دوم، جلسه سوم، بالاخره وقت سخن شد، حضرت رسول خدا رو به این جمع عموها عموزاده ها کردن، فرمودن که بعد از این مقدمه ای که من فقط یه نکات آخر جملات حضرت رسول خدا رو عرض میکنم، حضرت فرمودن انی قد جئتکم بخیر دنیا والآخره، من آمدم که خیر دنیا و آخرت رو برای شما به ارمغان بیارم و شما در دسترستون قرار بگیره، و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، و خداوند به من دستور داده که خیر دنیا و آخرت رو به شما معرفی کنم و شما رو دعوت به اون بکنم، فایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و خلیفتی فیکم، کدومتون هستید که بیاد واقعا کمک کنید، اولین نفر باشید، ایمان بیارید به خداوند، به رسالت من، و اگر این کار رو کردید شما برادر من میشید، برادر منی که رسول خدام و بسیع من، جانشین من میشید. ببینید حضرت امیرالمومنین تو اون جمع از همه کوچکتر بودن. حضرت امیرالمومنین بلند شدن عرض کردن یا رسول الله، من شما رو یاری میکنم. خب حالا ببینید تبلیغ این باشه برای اونهایی که فکر میکنن که اعلام ولایت در قدیر خم صورت گرفت. نه بابا، یوم الدار، انذر عشیرتک الاقربین. حضرت وقتی که دیدن کسی به جز حضرت امیرالمومنین بلند نشد و اعلام ولایت مداری نکرد، فرمودن ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. حواستون باشه که این علی، همین علی، همین ان هذا اخی، برادر من، وصی من و خلیفه من در بین شماست. فاسمعوا له، گوش بدید حرف او رو، و اطیعوا، و اطاعت بکنید از او. خب ببینید خیلی ها بودن اونجا، حمزه در اونجا بود، خود ابو طالب بود، پدر امیرالمؤمنین، بلند شدن از جاشون، کسی اعلام وفاداری نکرد به ظاهر، بعدم اومدن مسخره کردن ابو طالب رو، بهش گفتن خب دیگه از این بعد باید بری حرف بچت رو گوش بدی. فهمیدی چی شد نتیجه جلسه؟ نتیجه جلسه این هست که این شد پیغمبر، رو تو هم شدی زیر دست بچت، به قول خودمون فارسی سلیسش، مسخره کردند و رفت. آقا دیگه سلیستر از این روشن بشه که حضرت امیرالمؤمنین به وسیله حضرت رسول خدا دائم دارن معرفی میشن. و این سیره دائمی حضرت رسول خدا بود، یعنی یک روز نمیگذشت که حضرت در صدد این نباشن که ولایت امیرالمؤمنین رو نشون بدن، جایگاه امیرالمؤمنین رو تبیین کنن. باید دست برداشت از این چیزهایی که عوامانه ای که از قدیم تو ذهن ما هست. اینطور نیست که بحث شیعه و سنی و مباحث اینطوری بعد از جریان وفات حضرت رسول خدا و شهادتشون به تعبیر صحیح‌تر پیش آمده باشه. نه، از همون اول وجود داشت که بعضی بودن اسلام رو پذیرفتن، رسول خدا رو پذیرفتن، زیر بار امیرالمؤمنین رفتن براشون مشکل بود. این از ابتدا بود. بعدها افراد دیگری در مقابل امیرالمؤمنین در جامعه قد علم کردن، از همون موقع جامعه دو قطبی شد. و این حضرت رسول خدا داشتن میدیدن که از منافقین ادعی هستن. سوره منافقین رو برید ببینید در شأن کیا نازل شده، ادعای خلافت بعد از ایشون رو داشتن. هرچه رسول خدا این طرف رو پر رنگ میکردن، اینها این طرف مردم رو جمع میکردن اطراف خودشون، مثل جریان انتخابات میشه شام و نهار میدن، شام و نهار میدادن، مردم رو جذب میکردن، قلوب رو به طرف خودشون منعطف میکردن، با زر و زور، با پول، با هرچه. یا داماد رسول خدا بشیم، نشد رسول خدا داماد ما بشه. رابطه نسبی ایجاد کردن تا بتونن جایگاه نسبی و جایگاه حسبی حضرت امیرالمومنین رو کمرنگ کنن، بگن اگه اون داماد خود رسول خدا داماد ماست، این چه حرفیه. ببینید با پیشبینی، با برنامه کار کردن. حال این که قبلا عرض شد مسئله ولایت چیزی نیست که در دست کسی باشه. یادتون باشه تو اون موضوع مالکیت و اینها عرض کردم، اونجا که بحث معدن علم بودن اهل بیت، اصلا اینطور نیست که امامت در یه رخی به انسان نشون بده که مثلا میشه رفت و یه رفراندوم گرفت و رأی گیری کرد و یه نفر به عنوان امام مثلا قرار. اینجوری نیست. امامت یعنی ولایت بر تمام آسمان‌ها و زمین، بر تمام وجود. این باید وجود خودش گستردگی داشته باشه، این وجود رو باید خداوند قرار داده باشه. فلذا ممکن یک ظاهر اسمی مثل ما داشته باشه، قل انما انا بشر مثلکم، اما اون سمت کار پشتش خلیفه بر تمام آسمان ها و زمین، بحث حکومت نیست اصلا. باطنه باید اون بزرگی و عظمت رو داشته باشه، ما فقط قیافه رو میبینیم قد و وجد میکنیم، ارزشونه این بیشتر یا اون. این باید منشأ علم الهی باشه، منشأ قدرت الهی باشه. خب اینجور که نبود. ولی یکی از اسامی که حضرت رسول خدا بر روی اون خیلی دقت داشتن، این رو دوست دارم خواهش میکنم این مطلب رو گوش کنید فارغ البال از هر آنچه که تا کنون شنیده باشید، از محضر اهل بیت استفاده بکنیم در این باب. یکی از راهکارهای بزرگ حضرت رسول خدا برای معرفی حضرت علی ابن ابی طالب به عنوان امام و جانشین و خلیفه و وصی خودشون بلا فاصله، که بعد از خودشون بلا فاصله ایشون باشه، یک کلمه بود، یک لقبی بود که برای ایشون مکرر به کار بردن. اون کلمه و اون لقب همین لقب امیرالمؤمنینه. من شاید دو جلسه راجع به این موضوع صحبت کنم و اون ریزکاری هایی که بیان شده رو از لسان اهل بیت براتون خواهم گفت. خواهشم این هست که به خاطر خدا، به خاطر اهل بیت، این موضوع رو دریافتش رو خوب باشه انشالله، و بیانش هم اگه خواستید جایی بکنید با دقت باشه. خب ببینید، از صفر شروع میکنیم، اصلا بحث لغوی. من نمیخوام بگم در لغت امیر یعنی چی، مؤمنین یعنی چی. ببینید این واژه ها از واژگان قرآن، از کلید واژه های قرآن هست. مفسر قرآن اهل بیت عصمت و طهارت هستن. میبایستی که ایمان رو اهل بیت بگن یعنی چی. خب ببینید روایات رو ببینید، در ذیل آیاتی که یا ایها الذین آمنوا اومده، دو دسته روایت وارد شده. بعضی میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، این آمنوا اهل ایمانه امیر المؤمنین. خب این بمران مصداق عتم، اشکالی هم نداره که میشن اصل، مابقی مؤمنین میشن فرق، نه بمران مصداق در کنار هم. اصل وقت حالا توضیح دارست مباحث اصولی طلبگی، نمیخوام اصلا وارد بشم. یک موردش همین است. یک قسمت دیگری از روایات هست که زیل یا ایها الذین آمنو، برید ببینید روایات وارد شده، میفرماد که یا ایها الذین آمنو یعنی کسانی که اهل ولایت امیرالمؤمنین. ایمان یعنی چی؟ یعنی قبول ولایت امیرالمؤمنین. خوب دقت کنید عرضم، یعنی وقتی میگن یک کسی الذین آمنو، یعنی کسانی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن. پس مؤمنون یعنی چی؟ مؤمنون یعنی کسانی که اهل ولایت امیرالمؤمنینن، اهل ولایت امام حسنن، اهل ولایت امام حسینن. امروز مهدوی ها میشن مؤمنین، درست شد؟ خود قرآن به صراحت میگه، این آیه شریفه رو برید ببینید، میگه لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا. حالا برید توضیحات روایت رو ببینید، میگه شما ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردید تا اهل ایمان باشید و بگید آمنا، ما ایمان آوردیم. نگید ما ایمان آوردیم، بل قولوا، بلکه بگید که اسلمنا، ما اسلام آوردیم. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. میگفتن لا اله الا الله، رسالت رو قبول میکردن، اسلام آورده بودن، بعد دعوت میشدن به ولایت حضرت امیرالمؤمنین، دیگه اجابت نمیکردن. فلذا ببینید این دو دستگی در بین افرادی که حضرت رسول خدا رو قبول داشتن بود، وجود داشت، که عده حضرت رسول خدا خدا رو قبول دارن، حضرت رسول خدا رو قبول دارن، به ولایت اهل بیت که میرسه یه دفعه پاشون میلرزه، اینا میشن چی؟ اسلام آوردن. اما عده تحت ولایت حضرت امیرالمؤمنین قرار میگرفتن، اونا میشن آمنا، ایمان آوردن. این از لحاظ واژگان قرآنی اون چیزی که از حدیث بایسته باشه. ولذا حضرت رسول خدا از اصحاب میخواستن که حضرت امیرالمؤمنین رو به همین نام صدا بزن. بعد روایت شد میگم که مکرر از مردم خواسته بودن، از بزرگان اصحاب میخواستن که بلند شید سلام بکنید به علی به عنوان امیرالمؤمنین. نه که بلند شید بگید السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، نه، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. جلو خود حضرت رسول خدا می نشستن، گفتن آی تو بلند شد سلام بکن، روایت میاره. چرا همچین اتفاقی می کنه؟ اصلا جعل این لقب، قرار دادن این لقب برای حضرت علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین از کجا شروع شد؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا حضرت رسول خدا این همه روی مسئله پافشاری داره؟ یادتون قبلا توی بحث میراثی که از پیامبر اکرم رسیده بود، یادتون وقتی رسیدیم بحث شمشیر حضرت رسول خدا عرض کردن، گفتن ببینید روی این روایت خیلی پافشاری شد. هر کسی میخواست یک موج سواری بکنه، اولین چیزی که مدعی میشد میگفت شمشیر حضرت رسول خدا پیش ماست، چون علامت ولایت بود، همه میدانستن مباحث گذشته. ببینید در موضوع ولایت امیرالمؤمنین این لقبه یک جایگاه خاصی داره، فلذا بعدش تمام این سلاطینی که اومدن جایگاه حضرت امیرالمؤمنین رو از لحاظ ظاهری قصد کردن، اصرار داشتن که به اونا گفته بشه امیرالمؤمنین. از خود ابوبکر بگیریدم که بیه تا پای خلفا عباسی اینا همشون این لقب دارن، بعد میگه اینا اصلا آثار وضعی داره، میگم براتون تو روایت داره. خب بریم سراغ این که ببینیم سابقه این لقب از کجاست و کی قرار داده بده. روایاتی که عرض خواهم کرد رو از کتاب مدینه المعاجز عرض میکنم، این کتاب رو معرفی میکنم خدمتتون. اگر بخواید این قواعدی که در کتاب وسائل الدرجات میخونیم رو یه جای عملی ببینیدش، یعنی یه بحث معرفتی پیش بیاد، با کمک اون قواعدی که اونجا خوندیم بتونی این روایت رو خوب بفهمی. 8 جلد کتاب مرحوم بهرانی نوشته، هم صاحب تفسیر برهان، یه کتاب دیگه داره تحت عنوان المدینة المعاجز، درست شد؟ کتاب مدینة المعاجز یعنی شهر معجزات، معجزات اهل بیت عصمت و طهارت رو برداشته احصا کرده، در 12 باب اینجا آورده، 12 بخش که وجود مقدس حضرت رسول خدا، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره رو در یک باب آوردن، بعد دیگه از امام حسن مجتبی هر یکی دیگه یک باب دیگه، تمامش میشه 12. مطالبی که عرض خواهم کرد امشب شروعش میکنم از کتاب مدینة المعاجز جلد 1 در همون باب اوله. دومین معجزه‌ای که ایشون نقل میکنه در اینجا اخبار غیبی هست که حضرت رسول خدا راجع به منصب و لقب حضرت امیرالمؤمنین میدن، که بعضی اونها مربوط به عوالم سابقه، بعضی از اونها مربوط به حدیث معراج که عرض خواهم کرد. حالا انشاءالله ببینم چقدرشو بتونیم دیگه پیش بریم. اولین نکته‌ای که میخواییم عرض بکنیم در جلد اول صفحه 57 حدیث چهارم هست. این حدیث چهارم رو ما قبلا داشتیم، کجا بود؟ همون حدیثی است که مرحوم صفار در صفحه 218 یا همون کتابای یه جلدی که دارید در اونجا آورده بودن از امام باقر علیه السلام، مفصل ترین حدیثی که در باب عالم زر وارد شده بود. من اینو یکی دو بار تا الان مختصرا بیان کردیم، فقط کلمات و جملاتی که محل بحثه. میفرماد که در ذیل این آیه شریفی که الست رو برد بکن قالو بلا شاید نا انتقولو یوم القیامت نا کننا انهاذا غافلی، آیه 172 سوره اعراف. خب در ذیل این حدیث وارد شده، حضرت فرمودن که اخذ المیثاق علی اولی العزم اننی ربکم و محمد صلی الله علیه و آله رسولی و علی امیر المؤمنین. نگاه بکنید در عالم زر از انبیا و بعدش دوباره از اولی العزم اینطور میثاق گرفتن که باید حواستون باشه علی ندارین، علی تنهایی، امیر المؤمنین، علی امیر المؤمنین، قبول داری؟ قبول نکنی به اون رتبه نمیرسی. بعدم دیگه ادامه میدن تا به انتهای حدیث، که حدیث مفصلیست رو تا همینجا محل حاجت. خب حدیث دیگری که میخوایم عرض بکنیم حدیث شماره 5 هست. حدیث 5 از علی ابن ابراهیم قومی عن یعقوب ابن یزید، بعد به سبب ابن ابی عمیر رو نقل میکنن. اصلا سلسله سند جالبه. عن جابر عن علی جعفر، خوب دقت کنید بزرگانی در سلسله سند هستن، نقل میکنه از جناب ابی جعفر حضرت امام باقر علیه السلام قال قلت له، کی داره سوال میکنه؟ جابر بن یزید جعفی. کی داره جواب میده؟ امام باقر علیه السلام. این از اصحاب سر و او سر الله. وقتی که این دو به هم میخورن سر آشکار میشه. اینجاها باید بدید مطلب رو بگیرید. ببین دارای نکاتیست که بعض از احادیث دیگه این نکات رو ندارن، گرچه که تعداد صدورش کمه. می‌فرماد که عن جابر عن ابی جعفر قال قلت له لمسمی امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین، چرا حضرت علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین رو اسمش رو گذاشتن امیرالمؤمنین؟ این لقب از کجا اومد؟ قال الله سماه، خدا این اسم رو برای او گذاشت. الله سماه و هاکذا انزل الله فی کتابه، و خداوند آیه رو در قرآن اینجوری نازل شده. این بحثی داره در قرائت اهل بیت و در مباحث اینطوری که حالا محلش نیست، نمیخوام دیگه وارد بشم، ولی میفرماد قرائت آیه در نزد اهل بیت اینطوری هست. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، ادامه و ان محمدا رسولی و ان علی امیر المؤمنین. میگه آیه اینطوریه. این حدیث شماره 5. حدیث شماره 10 دوباره همین مضمون هست با سند دیگری که در صفحه 61 این کتاب اومده. میفرماد که به اسنادهی عن جابر قال، از عیاشی نقل میکنه، از تفسیر عیاشی، قال قال لی ابو جعفر، حضرت امام باقر علیه السلام به من فرمودن یا جابر، خوب دقت کنید اهل سر دارن میگه، اینجا باید دارن تمام حواسش رو جمع کنه بخواب اومد. اینجا مطلبی گفته میشه گاهی وقتا تو سه صفحه جای دیگه پیدا نمیشه. یا جابر لو یعلم الجهال متا سمی امیر المؤمنین علیون لم یدکر حقه، اگر این جاهلای امت که رفتن انکار حق امیر المؤمنین کردن، اگر میدونستن چجوری ایشون نامیده شدن به حضرت امیر المؤمنین، اینها انکار حق علی رو نمی کردن. یه عرض کردم جل تو فدایی متا سمیه، کی این نامگذاری صورت گرفت؟ فقال علی قوله، فرمودن این آیه رو برو ببین در قرآن شریف که و اذ اخذ ربک من بنی آدم الى قوله الست بربکم، بعد ادامه آره انا فهمه الست بربکم، قالو بلا داره بعدش، ولی شون میفهم بعدش اینجوری و ان محمد نبیکم رسول الله و ان علی امیر المؤمنین. بعد حضرت فرمودن قال ثم قال لی، جابر میگه بعدش حضرت به من فرمودن که یا جابر ها کذا والله جاء بها محمد صلی الله علیه و آله، قسم خوردن امام باقر آیه اینجوری نازل شد. این جز اختلافات قرآن، اختلاف قرائات قرآن، مثل این کبرت کبرت اختلاف قرائات. بگذاریم این هم حدیث 10. حدیث 9 رو میخونیم. میفرماد که از طریق مخالفین اصلا وارد شده همین بحثایی که میگیم خود اهل سنت نقل کردن که معذرت میخوام حدیث 9 و 10 رو که به صدا خوندیمش، حدیث شماره 9 رو داره که متا سمی امیرالمؤمنین قال الله، خداوند این آیه رو نازل کرد اشهد ان علی انفسهم الست بربکم و ان محمد رسول الله و ان علی امیرالمؤمنین، بعد فرمان فسماه الله. اینطور این همون عباراتی که مضمونی که قبلا داشت. روایت بعدی که داریم دوباره از طریق مخالفین وارد شده در صفحه 67 تو همین کتاب، حدیث شماره 16 هست. میخوام فقط یه پیش‌زمینه باشه بدونید که اینا همش حرف ما نیست، اونها هم تو تفسیر قرآنشون همین مطلب رو آوردن، منتها بعد اینقدر تشکیل کردن این برو بر کردن بعضی وقتا نگاه میکنی میبینی که به نظر میاد مثلا فقط حرفای ماست. نه اینطوری نیست، دنبال نکردیم، دنبال نبودیم، اونا هم نیمدن بحث علمی با ما بکنن، همینطور گذشتن. داره من طریق المخالفین ما رواه و فی کتاب الفردوس ابن شیروی که یرفعه و اله حذیفه الیمانی، اهل سنت نفی کردن از حذیفه ابن یمان. ایشون میدونید که حذیفه یمانی یکی از بزرگان اصحابه و اهل سنت خیلی به ایشون ارادت دارن و بزرگان اصحاب خیلی به ایشون ارادت می‌ورزیدن، چون در زمان حضرت رسول خدا مشهور بود که ایشون منافقین را می‌شناسند و حضرت رسول خدا به ایشون عنایت فرمودن و بهش یاد دادن که موقع نگاه میکنه میفهمه که خلاصه کی به کیه، جریان عقب و اینها بالاخره پیشونه. خب داره که ایشون نقل میکنن که وقتی که سوال کردن متا سنی علی امیر المؤمنین، این بسیار چجوری بوده، دوباره همین آیه رو بسیار قرائت کردن که آیه 172 سوره اعراف و قالت الملائکه بلا، وقتی گفتن الست ربکم قالوا بلا، ملائکه گفتن بله ما قبول داریم. فقال الله تبارک و تعالی، خداوند فرمود انا ربکم. خوب دقت کنید، این دیگه خود اهل سنت داره، انا ربکم و محمد نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد هم که نبی شماست صلوات الله علیه و آله و علیون ولیکم، توی نسخه دیگه خودشون توی نسخه اصلی داره و علیون امیرکم، این از خود اهل سنت و علیون امیرکم، یعنی منشأ این امیرالمؤمنین بودن در لسان خود اهل سنت هم به خدا برمی‌گرده. خب یکی از جای دیگه ای که به اصطلاح مربوط به سابقه این هست و دلیل این که این لقب رو برای حضرت امیرالمؤمنین گذاشتن، روایاتی است که یا بحث معراج رو پیش میکشن یا بحث عرش رو، که عرض البته در حدیث معراج متا حالا آسمان چهارم باشه یا عرش باشه رو عرض میکنه، که در همین کتاب در صفحه 68 حدیث 17 که از ابن شهر آشوب نقل میکنه، فی المنابه منابه به ابن شهر آشوب، قال سئل الباقر عن قوله تعالی فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، بعد حدیث رو نقل میکنن آخرش میرسن به این که در آسمان چهارم که رسیدن پیامبرا اومدن، صدیقین اومدن، شهدا اومدن، ملائکه اومدن، ثم تقدمت و صلیت به، من رفتم جلو وایسادم در آسمان چهارم نماز خوندم و اونا پشت سر من ایستادن نماز خوندن. فلم من صرفت و قال لی جبرائیل، وقتی که نماز تموم شد و ما حرکت کردیم بریم، حضرت جبرائیل فرمودن که یه سوالی از اینها بکن، قل لهم بما تشهدون، نماز تشهد داره دیگه، شهادت میدیم، میگه ازشون بپرسید تو شهادتتون چی گفتید، شما به چی تشهد شهادت دادید، قالو نشهد و نگاه کنید ملائکه، انبیا، شهدا، صدیقین، اینا همه هستن، نشهد و ان لا اله الا الله، ما شهادت دادیم به یگانی خدا، یگانگی خدا، و انک رسول الله، و این که تو رسول خدایی، و ان علی امیر تو آسمان چه، یعنی لقب حضرت امیرالمومنین به این عنوان در بین همه مشخصه. این در یک حدیث معراج. حدیث دیگری که بین حدیث معراج هست و همین مطلب رو داره در حدیث 20 میدونید که اگر مثلا حدیث سلسلت و ذهب رو که از حضرت امام رضا علیه السلام رسیده، چرا بهش میگن سلسلت الذهب؟ به خاطر این که سلسله سند اون از امام رضا یکی پس از دیگری همینجور بر میگرده از ائمه معصومین تا میرسه به کی؟ به رسول خدا و از جبرئیل و از خداوند تبارک و تعالی. خب بعد دیگه بحث کلمت لا اله الا الله حسنی رو به بهش میگن حدیث سلسلت الذهب. خب درسته اسم این حدیث سلسلت الذهبه، اما این لقب و این جایگاه فقط برای این حدیث نیست، ما احادیث دیگری هم داریم که سلسلت الذهبه. یکیش همین حدیثی که الان عرض میکنم. این حدیث نقل شده از به اصطلاح راوی که میگه که حدثنی الامام علی ابن محمد، منظور امام هادیه، امام هادی علی ابن محمد، قال حدثنی ابی محمد ابن علی، پدرم امام جواد برای من رفت. بعد میفرماد که امام جواد فرمودن که قال حدثنی ابی علی ابن مسرزا، ایشون هم از علی ابن مسرزا نقل میکنه. میخوام سند حدیث رو ببینید، حدیث سلسلت الذهب. قال حدثنی ابی موسی بن جعفر، پدرم حضرت موسی بن جعفر برای من، حضرت موسی بن جعفر میفرماد حدثنی ابی جعفر بن محمد امام صادق، قال حدثنی ابی محمد بن علی امام باقر، قال حدثنی ابی علی بن الحسین امام زین العابدین، قال حدثنی ابی الحسین بن علی امام حسین علیه السلام نقل کرد برای من، قال حدثنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، امام حسین فرمودن پدرم امیر المؤمنین برای من نقل کرد. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون نقل کرد از حضرت رسول خدا که لما اسری بی الی السماء کنتم من ربی کقاب قوسین او ادنی، وقتی که من رو به آسمان بردن به جایگاهی رسیدم، به جایگاه قاب قوسین. نمیخوام دیگه حالا توضیح بدم، یه بار تو این جلسات یه توضیح مختصری عرض کردم اندازه فهم خودم. فاوحا الی ربی ما اوحا، به من وحی کرد در اون جایگاه پروردگار من اون چیزی که وحی کرد که بمونه. ثم قال یا محمد، بعد خداوند به من فرمود که ای رسول اقرا بخوان علا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین السلامه، سلام من رو به علی که امیر المؤمنین هست، سلام من رو به علی امیر المؤمنین برسون. فما سمیتو به هادا احدن قبل، من هیچ کسی رو قبل از این نگفتم امیرالمؤمنین. این رو خدا داره میگه، حدیث قدسیه، حضرت رسول خدا داره نقل میکنه. هیچ کسی رو قبل از این من اسمشو نذاشتم امیرالمؤمنین، ولا اسمی به هادا احدن بعد، نه قبل از این کسی رو گفتم امیرالمؤمنین، نه بعد از این قرار کسی امیرالمؤمنین، هیچ کس. تمام. فلذا در بعضی از احادیث وارد شده که خب وقتی که حضرت ظهور بکنن چه اشکال داره ما مثلا حالا بعضی چیزا نشون بده، مثلا ما بگیم به ایشون از سلام ملائکه میشه، یا به یکی دیگه از ائمه میشه اینطوری گفت؟ حضرت میفرمان نه. گشت کردم خب چجوری صداشون بزنیم، حضرت حجت رو چجوری صدا بزنیم؟ اگه نگیم مثلا به لقب امیرالمؤمنین، حضرت فرمودن که قال یقال له، بعد برای ایشون گفته میشه السلام علیک یا بقیت الله. این لقب حتی برای حضرت حجت هم گذاشته نشده، فرمان اونجا باید بگه السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، نه سلام علیک یا امیرالمؤمنین. این نه نیست که حال بعد خواهم گفت، اینا اصلا یه بحثای عجیبی داره توش، کسی نمیتونه اسم خودش امیرالمؤمنین بگذاره. فلذا ببینید ما موظف به این هستیم که مطالب رو متوجه بشیم و شرایط رو برای ظهور حضرت فراهم بکنیم. اگر قرار باشه که همینطور حرف عوامانه که مثلا از کوچکی شنیدیم همینطور بخوایم ادامه بدیم، ما کاری برای حضرت نمیتونیم انجام بدیم وقتی که با جهل مطالبون آمیخته شده. فردا روزی ازت میان یه دفعه از سر جهل بلند میشه این کلمه رو استفاده میکن، نمیفهمیم چه خبره، فکر میکنیم داری محبت میکنیم، محبت نیست، این نادانیه، این جهالت. این همون جهالتی است که امام حسین علیه السلام رو در کربلا قطعه قطعه کرد، وقتی که جایگاه امام معصوم رو متوجه نشدیم، وقتی که تنویر عقول صورت نگرفت، وقتی که زمینه مساعد نشد برای ظهور یک معصوم در جایگاه خودش، وقتی که شبهه ایجاد شد و جواب شبهه رو ما بلد نیستیم و از قبلش کار نکردیم، اونهایی که داشتن نیومدن بگن، اونهایی که باید یاد میگرفتن نرن یاد بگیرن، یک زمینه ظهور اصلا فراهم نمیشه. اگرم بشه اون چیزی که باید حاصل بشه نمیشه. ولی خداوند این بار دیگه قصدش نیست که امامش بیاد و کشته بشه و مسلم بشه. امام میخواد که اون دولتش رو، خدا میخواد اون دولتش رو برقرار بکنه. ولی ما وظیفه‌مون هست اینها رو خوب بفهمیم و خوب ارائه بدیم از باب النصیحت لائمه المؤمنین، جایگاه رو خوب بفهمیم و جایگاه رو خوب تعبیر بکنیم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت ما رو اهل فهم معارف اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدایا ظهور مولا و سرورمون حضرت حجت رو در همین لحظه قرار بده، ما رو از بهترین اعوان انصارمون حضرت مقرر بفرما. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت مشکلات مولا و سرورمون در صدر، محبین و موالین و شیعیانشون، اهل مجلس بنده حبیر، اون کسانی که مشکلاتی در زندگیشون دارن، مریضی دارن، گرفتاری دارن، خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، حق این ارواح مقدسی که در این مجلس ما حضور دارن، خدایا همه اینها رو مرتفع بفرما. حوائج شرعیه و حق همه افراد از محبین و موالین و شیعیان حضرت رو به اونها برسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آه.